ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. ایران میگوید هیچ قطعنامه ای این کشور را از برنامه تحقیقات فضایی منع نمی کند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید هدف از تأسیس کنسولگری چین در بندرعباس شرکت در پروژه مکرون است. نماینده ای آیت الله خامنه ای در دانشگاه ها میگوید خروج ژن نخبگی از کشور نگران کننده است. خوش آمدید به این بخش خبری. من مرداد قاسم‌فر هستم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ گفت هیچ قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند. این سخنان یک روز پس از آن مطرح شد که فرانسه، آمریکا و آلمان پرتاب موشک ماهواره بر توسط ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دانستند. با اینکه جمهوری اسلامی از پرتاب موشک ماهواره بر خبر داده بود، اما سخنگوی وزارت دفاع ایران از شکست مأموریت قرار دادن 3 محموله تحقیقاتی در مدار زمین توسط این ماهواره خبر داد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید چین پیش بینی کرده که بتواند سهم بزرگی در توسعه مکرون داشته باشد و تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در آن منطقه مستقر شوند. به گفته محمد حسین ملائک چین در چابهار هم فعالیت دارد و گشایش کنسولگری در بندرعباس اقدام تکنیکی پیش بینی شده و درستی است. او که مدتی سفیر ایران در پکن بوده به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به افزایش روابط تجاری دو کشور و حضور 5 تا 6 هزار چینی در ایران، حل مسائل آنها نیاز به کنسولگری دارد. به گفته یه مقام های محلی، بسیار از چینی های ساکن ایران در سواحل هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر زندگی می کنند. چین بزرگترین شرکت تجاری ایران است و سند همکاری های 25 ساله تهران و پکن که اجرای چندین پروژه آن آغاز شده، با انتقاد بسیاری از اقتصاددانان، شماری از سیاستمداران و نیز مخالفان جمهوری اسلامی روبروست. مصطفی رستمی، نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها میگوید مهاجرت نخبگان و عدم بازگشت به ایران که منجر به خروج به گفته او ژن نخبگی میشود نگران کننده است. این روحانی حکومتی تشویق مستقیم، فقدان سیاست گذاری مناسب و برخورد غلط با نخبگان را خیانت توصیف کرد. او بدون اشاره به جزئیات گفت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌ها پروژه جدیدی را با عنوان آینده روشن شروع کردند که نتایج آن در آینده دیده خواهد شد. به گزارش روزنامه آرمان ملی، بین سالهای 2010 تا 2020 میلادی حدود 500 هزار تن از ایران مهاجرت کردند که بیشتر آنان تحصیل کردگان و جوانانی هستند که به دلیل اقتصادی و اجتماعی به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند. گزارش ها از ایران حاکی است که امیر امیرقلی، محمد ایران نژاد، مازیار سید نژاد و نگین آرامش از فعالان مدنی و کارگری در تماس های تلفنی به دفتر پیگیری اطلاعات استان تهران احضار شدند. پیشتر هم مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرده بود که در سال 2021 میلادی 64 فعال کارگری بازداشت و 9 فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به 276 ماه حبس تعزیری، 124 ضرب شلاق و 23 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. فعاد کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به رادیو فردا در این باره میگوید
در روزهای اخیر تعداد دیگری از فعالین کارگری به نهادهای امنیتی احضار شدند. در میان فعالین معلمان هم به خاطر ممانعت از برگزاری تجمعات احضار و تهدیدهای گسترده‌ای صورت گرفته. خب احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری امر تازه‌ای نیست. در چند روز اخیر گزارش سالانه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده که در سال 2021 64 کارگر و فعال کارگری در تجمعات کارگری بازداشت شدند. 9 نفرشون در مجموع به 276 ماه حبس تعزیری و 124 ضرب شلاق محکوم شدند و 42 تن به مراجع قضایی احضار شدند. تازه این گزارش قطعا تمامی این احضارها و بازداشت‌ها رو نتونسته در بر بگیره، چون تعداد زیادی از احضار و بازجویی‌ها رو که خود ما در جریان هستیم افراد به خاطر ملاحظاتی نخواستن و رسانه‌ای نکردن. واقعیت اینه که وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران به شکل اسفناکی مورد هجوم قرار گرفته و در مقابل تحمیل این همه بی‌حقوقی کارگران قاعدتا دست به اعتراض و مطالبه‌گری می‌زنن، به طوری که در همین گزارش سالانه نهادهای حقوق بشری به 618 تجمع کارگری و 339 اعتصاب کارگری ثبت شده در سال اخیر اشاره شده. خب اکنون که وضعیت معیشتی آحاد مزدبگیران روز به روز بیشتر به آستانه فروپاشی داره نزدیک میشه و با لایحه بودجه‌ای که برای سال 1401 ارائه شده و قرار ارز ترجیحی حذف بشه و زمزمه گرانی بنزین هم بسیار جدی‌تر شده، قطعا اعتراضات وسیع‌تری رو ما از سوی کارگران و مزدبگیران و کل اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه خواهیم دید. برای همینه که احضار و دستگیر کارگران و فعالین کارگری رو باید بر بستر وحشت حکومت از گسترش اعتراضات در روزها و ماه‌های آینده دید. نهادهای امنیتی گمان می‌کنند که با دستگیری و پرونده‌سازی در و سرکوب فعالین کارگری می‌تونن فضای ترس و وحشت رو عمیق‌تر بکنن و از این طریق مانع گسترش اعتراضات بشن. اما همونطور که سیاست‌های اقتصادی و تلاش حکومت برای به تمکین کشوندن جامعه به شکست کامل رسیده، سیاست ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات بخش‌های مختلف جامعه هم کاملاً بی‌خاصیت شده و آحاد جامعه به خصوص کارگران نه تنها در مقابل این همه بی‌حقوقی سکوت نخواهند کرد، بلکه قطعاً به گسترش اعتراضات دامن خواهند زد، چون چاره‌ای برای ادامه بقا ندارن جز اینکه بتونن به هر حال بخشی از مطالباتشون رو تحمیل بکنن به حکومت. اما نکته‌ای که بسیار حیاتیه اینه که فعالین جنبش کارگری باید بیشتر از قبل علیه گسترش بازداشت و زندانی کردن فعالین اعتراض کنن و در این راستا صفوف متحدتری ایجاد کنند.
باده کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و وزیر اقتصاد او از مردم خواستند که برای رفع مشکلات اقتصادی صبر کنند تا تورم کاهش یابد و کشور به رشد اقتصادی برسد. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم با اشاره به اینکه مردم کمرشان زیر بار گرانی شکسته است اما در این حال تشکر نکردن از به گفته او سخت کوشی مسئولان را بی‌انصافی خواند. وعید پوراستاد گزارش می‌دهد.
وضعیت اقتصادی در ایران اوج بیشتری گرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مردم را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کنند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در روزهای گذشته در جریان سفر به قم و دیدار با طلاب از حوزه‌های علمیه سراسر کشور خواست راهکارهای برون رفت از مشکلات را پیشنهاد کنند، روز جمعه هم در دیدار با برخی از مراجع قم وعده کاهش تورم در ماه‌های آینده را داد و گفت با فعالسازی ظرفیت‌های کشور امکان رسیدن به رشد اقتصادی 8% وجود دارد. احمد عربی، اقتصاددان در سوئد:
تورم در ایران معلول یک سلسله عوامل ساختاری، سیاستی و از جمله تحریم ها و همچنین مسئله مربوط به انزوای بانکی ایرانه. از اونجایی که دلایل ساختاری در کوتاه مدت، یعنی فاصله یک ساله یا حتی دو ساله، دگرگون نمیشه، به نظر نمیرسه که شرایط برای دگرگونی ساختاری که بی انجام به کاهش تورم در کوتاه مدت، یعنی ظرف چند ماه یا حتی یک سال، فراهم باشه. در مورد سیاست گذاری هم اونچنان که از بودجه سال آینده برمیاد، عوامل و دلایل تورم باقی است، از جمله افزایش نقدینگی، از جمله توزیع پول و رانت میان نهادهایی که به هر حال حوزوی امنیت امنیتی و نهادهایی که ارزش تولید نمی‌کنند و از نظر علمی هم نمیشه تایید کرد این مسئله رو. چرا؟ برای اینکه اون تورم رو بخصوص تورم ساختاری رو در بلند مدت بازه 5 ساله یا بیش از اون میشه به کندی کاهش داد و چنین امری در کوتاه مدت و چند ماه ابداً میسر نیست که به دست بیاد.
با وجود اینکه مقام‌های دولت رئیسی مردم را به صبر دعوت می‌کنند، برخی از نمایندگان مجلس بدون توجه به مشکلات ساختاری اقتصادی و حاکمیتی کشور از ابراهیم رئیسی می‌خواهند تیم اقتصادیش را عوض کند، چرا که به تعبیر سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، تیم اقتصادی دولت شبیه ژنرال‌های بدون سربازی است که فرمان می‌دهد اما کسی تبعیت نمی‌کند. صدای سارا فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی:
اگر تیم اقتصادی خود را عوض نکنید و در آن تجدید نظر نکنید، تیم اقتصادی که حکایتش شبیه جنرال های بدون سربازی است که فرمان میدهند و کسی تبعیت نمی کند و به جای رقابت با مشکلات مردم با خود رقابت می کنند و گوشه ای از شاهکار این تیم اقتصادی را در لایحه 1401 می بینیم، لایحه‌ای که بسیاری از برآوردهایش غلط هست، دوباره دست دولت را در جیب مردم فرو کرده است. برادر من، برخی از وزرای شما انگار سر کوچه فامیلی و دوستی و رفاقت نشستند و به همه رفقای سیاسی و نسبی و سببی خود به فرمان دادند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در دیدار با جمعی از اساتید اقتصادی در دانشگاه قم، با اشاره به اینکه عملکرد اقتصادی 4 ماه اول دولت رئیسی چند ماه دیگر نمایان می شود، گفت: توانستیم حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را به ثبات نزدیک کنیم. اما او در عین حال شکایت مردم از وضعیت اقتصادی را به حق دانسته و میگوید باید پیام لزوم صبر برای رسیدن به موفقیت را به جامعه اعلام کنیم، زیرا اصلاح ساختارهای نامناسب در برخی از سازمان‌ها یک حرکت زمانبر است. البته در همین جلسه یک روحانی اقتصاددان به نام کاظم رجایی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: این لوکوموتیو دارد به ته دره می رود. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی دست پای او را در حوزه تصمیم گیری بسته، میگوید باید این موضوع در مجامع روایت شود تا افکاری مانند بی‌تفاوتی دولت نسبت به برخی از تصمیم‌ها را از ذهن‌ها پاک کنیم. فریدون خاون، اقتصاددان در پاریس:
در سال 1401 بر اساس لایحه بودجه‌ای که دولت آقای رئیسی تقدیم کرده به مجلس، قراره که ایران روزی 1,200,000 بشکه نفت صادر بکنه و در نتیجه بخشی از درآمدهای آیندهش از این محل تامین بشه. حالا اگر نتواند این مقدار نفت رو صادر بکنه، حتی مجبوره که حجم بیشتری اوراق مالی رو تقاضا بکنه یا اینکه باز مراجعه بکنه به بانک مرکزی و استقراض بکنه و حجم نقدینگی افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر نرخ تورم هستیم. تنها راهی که میتواند دولت جمهوری اسلامی رو نجات بده این است که مذاکراتی که در حال حاضر در وین جریان داره و قرار ادامه پیدا بکنه به سرانجامی برسه و جمهوری اسلامی بتواند در شرایط عادی نفت صادر بکنه و بخشی از دارایی‌های خارجی خودش رو هم که در خارج هست به کشور برگردونه. اگر این اتفاق نیفته، هم استقراض دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، هم بار مالی دولت برای اینکه بخشی از هزینه های جاریش رو از راه اوراق مالی تامین بکنه بیشتر و بیشتر میشه و در نتیجه ما شاهد این هستیم که تسریع بودجه به شدت افزایش پیدا بکنه و با تاثیرهای بسیار مخربی که این تسریع خواهد داشت هم بر نرخ تورم ایران و هم بر سقوط پول ملی ایران.
حسین راغفر، اقتصاددان، با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های ابراهیم رئیسی در پیش و بعد از انتخابات فاصله معناداری دارد، گفته ظاهراً دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف نظرهای جدی در آن وجود دارد. آقای راغفر همچنین تاکید کرده وجود طبقه‌ای در درون قدرت که ثروت‌های کلان به دست آوردند اجازه تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و خروج اقتصاد به سمت اقتصاد تولیدی را نمی‌دهد.
وحید پوروستاد گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.